さらなるってことですが、うだろしょ、その方にじゃあ、
さらなってしまう。
やってます。もう一回言ってた。じゃあ、ファーム、محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد وعجل فرجا با اجازه محضر همه که ببخشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل عبارت خوندم از آقا که فرموده بودن که حالا که صحبت زمان فقه هوش مصنوعی است میتوان گفت فقه میز، فقه صندلی و نقطه. اگر میزی شکست و شخص آسیب دید چه کسی مسئول است؟ که عرض کردم که اگر رنگ حقوقی پیدا بکنه مانعی نداره، میز شکسته کسی هم آسیب دیده. خب روی مبنای استناد که عرض کردم کاملا اون الگوریتم کلی ضمانات فقهی جاریه. یعنی شما میرید روال را بررسی میکنید، ببینید شکستن میز و اینکه برش متفرع شده صدمه برای کسی مستند به کیه. درست شد؟ استناد وقتی سر رسید با مراتب عرضی و طولی که داشت، استناد هم عرضی بود هم طولی بود و تسبیب و مباشرت اون استناد طولی را شکل میداد که بر محور اقوائیت بود، اقوائیتی که منافاتی هم باز با توضیح نداره. حالا فروعاتش که بعدن پیش میاد میبینید. وقتی ما میگیم استناد طولیه یعنی در طول هم چند تا مسئولن، اما اینکه بعدن حتما یکی از اینا باز به نحو صفر و یک مسئول باشه اونم ملازمه نداره. شما میتونید ولو طولیان توضیح کنید، یعنی توضیح پذیری استناد با طولیتش قابل جمع هستن. این مال مطالبی که صحبت شد هفته قبل. و همچنین اون مثلا جن را کسی مهندسی کرد، آقا فرمودن که مثلا خودش چیزی شد که مترتب شد بر کار اوی امری، این آیا هست یا نیست؟ مسائل استناد کافیه. بله ببینید، میز یک موضوع خارجی شیء است برای صدمه زنندگی. پس از نظر حقوقی ما فقه میز نداریم، فقه متلفی داریم که در سلسله طول استناد واقع شد. هوش مصنوعی هم همین خاطر، اونم یه موضوعه متلف میشه، پس در مسیر استناد طولی هوش مصنوعی میشه یه متلف و ما از ناحیه متلف داریم اون رو بررسی میکنیم. اما چون خصوصیات متلف علی غامزه، غیر از اون میزه که به راحتی میتونید استناد دهی رو با مراجعه به مثلا کارشناس حل بکنید، غامز از بحثش این شده فقه هوش مصنوعی است با موضوع شناسی.
فقهای موضوع فرق داره با اینکه میگن فقه اقتصادی، فقه هنر.
اون گاهی حوزه هست. بله، اون مثلا یعنی در حوزه اقتصاد ما فقه داریم، نه یعنی یه موضوع. موضوعاتی داریم، طیف موضوعات اقتصادی است، یه حوزه ای را تشکیل میده، فقه اون حوزه است که اونم معنی نداره. الان ایال مسئله موضوع در فقه اهمیت خاص خودش را داره. عرض کنم که سوالات دیگه ای هم که مطرح کرده بودن و نوشته بودن اونا میرسیم انشاءالله همه گیرم. فقط اونی که جلسه قبل مطرح کردم و حالا ادامهش بده میشد که ما از باب این که هوش خودش میتونه یادگیری داشته باشه و بعد از یادگیری چه کار بکنه؟ یه کاری را انجام بده با اون یادگیری خودش. آیا ضامن کیست؟ صحبت سر این بود، آیا این قاصد هست یا نیست؟ اون رباتی را که مثال زدم که ظاهرش اگر شما یه فیلمی بردارن از این ربات ولی مات باشه نشون ندن که شما نمیفهمین آدم داره میره که یه ماشینی را با شلیک گلوله راننده را بکشه و ماشینش را ببره، شما نمیفهمید تو این ویدیو که این یه رباته یا انسانه. شما همین رفتار او را که فقط میبینید تو ویدیو رو حساب انس خودتون میگی چی؟ میگی قتل عمد است. یعنی معلومه رفت زد کشتش و بعد اگر معلوم بشه که یه رباته، اون وقت این سوال مطرح میشه، حالا قتل عمد است چه حکم براش بیاریم؟ دیه شبه عمد با دیه خطأ محض با دیه عمد محض تفاوت میکنه اینا؟ چه کارش کنیم در از حیث حکم؟ باید موضوع شناسی بشه. این بحث ما بود که فضا فضایی است که شبهه عمد داره. اینجا بود که من مطرح کردم که بریم سراغ چه؟ سراغ بحثایی که انجام دادن. این مسئله هوش مصنوعی از جهات مختلف حوزویه، یعنی حتی من فکرش میکردم از جهات مهندسی نرم افزار محضم باز حوزویه، یعنی مثلا در حوزه ما رشته اشتقاق کبیر لغت، صرف و نحو اینا داریم که الان یه دو تا تقسیم بندی مهمی دارن، میگن هوش محاسباتی نرم، هوش محاسباتی سخت. خب علوم حوزوی رایج ما مثل فقه و اصول، این محتاج هوش محاسباتی نرم، منطقه فازی، سایر شبکه های عصبی، اینا رو باید درش دخالت بدیم تا بتونه کمک کنه در چی؟ بحث حوزوی ما به عنوان یک سیستم خبره. اما در مثل اشتقاق کبیر امثال اینا به گمانم حتی همون مدل قدیم، مدل سازی های سخت، هوش محاسباتی سخت هم بسیار کار راست، یعنی میتونه نتایج بسیار خوبی را در اون حوزه ها، علوم حوزوی به بار بیاره و در نتیجه بعدی که پیشرفت کرد اون وقت تو همون مثلا اشتقاق کبیرم سراغ هوش محاسبات نرمم برید دیگه بعدش. ولی در ابتدا خیلی منظور این رشته، این چیزایی که داره از جهات مختلف حوزویه، ملاحظه میکنه رشته های فلسفیش به سایر چیزاش باز حوزویست، یعنی در مطالب حوزوی نیاز داریم بحث کنیم. الانم بحث ما فقهیه، ولی خب چون همه اینا حوزویه مناسبت داره که ما که الان یه مباحثه طلبیگیه سایر شؤونات دیگش هم ذکری ازش بشه. اینا من عنایت دارم که فقط بحث فقهی هم بعدی که موضوع قشنگ روشن میشه مبین و جالب پیش میره، ولی وقتی موضوعاتش ندونیم. حالا هفته قبل اینجا خط شد مباحثه ما که الان این قاصد است یا نیست. عرض کردم ویدیوشو پخش کنن نفهمید شما آدمه یا رباته، نگاه کنه میگه رفت کشتش، باید قصاصش کنن به دزدی. بعد نگاه میکنه میبینید این با هوش مصنوعی رفت، بعد میگید برنامه نویس به او گفته بود، میگه نه بابا اصلا احتمال نمیداد بنده خدا، اصلا احتمال نمیداد. این خودش رو فرض یادگیری ماشینی و هوش عمومی که جلسه قبلم عرض کردم هنوز نشده، اما ما داریم بحثش میکنیم که رو فرض این که چنین بشه. خب این رفت کشت، درست شد؟ حالا چیه؟ قتل عمده؟ شبه عمده؟ خطأ چی بگیم؟ و مسئول کیه؟ اینجا بود که گفتم که ما باید اون بحثایی را که تا حالا شده را بررسی کنیم. یکی چی بود؟ یادونه؟ اتاق چینی بود که عرض کردم. خب این اتاق چینی نزدیک 43 ساله.
بله. احتمال نمیده آیا برنامه طور نوشته که یادگیری داشته باشه؟
ببینید همین، من اصلا هی میگم که جهات فنیش بحث کنیم. سوال شما تو فضایی است که باید مقدمات بیشتری واضح بشه تا ببینیم چطور میشه که این بعد خودش یاد میگیره چنین. تا این مقدمات روشن نشه در استناد ما فور ذهنمون میره سراغ برنامه نویس. چرا؟ چون هنوز تو فضاش نمیدونیم چی میشه که اینجور کاری میتونه. وقتی نمیدونم میگم همه آقا ما هفته قبل فرمودم، من فعلا گفتم باشه علل مبنا میپذیریم. مستند کیه؟ خب میگه برنامه نویس احتمال که میداد. چرا کردی؟ اصلا فضا اینجوری نیست که ما فوری بخوایم با ذهنیت استناد طولی بریم سراغ کی؟ سراغ برنامه نویس. حالا بعد مطالبش را که الانم عرض میکنم این مقدماتش صحبت بشه اگر اون میرسیم انشاءالله فرمان شما، ولی فعلا رو استناد ما حرفی نداریم. بگیم مستند به او فعلا با یک گزینه برای استناد ختمش کنیم، ولی مبادش را بدونیم برمیگردیم انشاءالله. خب اتاق چینی چیه؟ ببینید این هوش مصنوعی الان امروزه خودش یک زیر شاخه است از اون شاخه های، چند بار دیگه هم عرض کردم اینا رو، تکرارش خوبه، انبیک را چند بار دیگه هم عرض کرده بودم. امروز میان علومی را، کار خوبی هم هست، به این رشته درست میکنن و میبینن که بعضی رشته ها میتونن کمک هم دیگه کنن. رشته های مستقل، متخصص های جدا هم دارن اما همگران، کانورسن، بله، جنس، کانورجنس که این لغت را به کار میبرن، کانورجین ساینس، علوم همگرا کمک میکنن هم دیگه را. دستبندی های مختلفی هم داره، مشهورترین و قدیمی ترینش انبیک که هر کدومش نشانه داره. اینش یعنی نانو تکنولوژی، بیکش یعنی بیو تکنولوژی، آیش یعنی آیتی، انفورمیشن تکنولوژی، و سیش یکی زیر شاخش هوش مصنوعی، سیش هم علوم شناختیه، کاگنیتیو ساینس. یکی از 5-6 تا زیر شاخه داره این کاگنیتیو ساینس، یکیش هوش مصنوعی. اینا دارم میگم چون نظم ذهنی پیدا کنید ببینید جایگاه هوش مصنوعی کجاست. و الان اتاق چینی را که میخوام بگم، اونایی را که بحث میکنن چه دیدگاهی دارن تو این تنظیمی که، البته تو این کانورجین ساینس نظمای دیگه هم دادم، مثلا GNR اگر یادم باشه، یعنی جنتیک، همچنین نانو تکنولوژی و آرش هم روباتیک. اینا درست یعنی علومی هن که با هم دیگه میتونه هم گرا باشن، کمک هم دیگه بکن. مشهورترینش همین انبیک. خب حالا این کاف که علوم شناختی است، میگم کاف سی، آخرین حرف سی، انبیک سی است آخر. اون سی آخرش که به معنای علوم شناختی است، چند تا 5-6 تا است. یکیش همین هوش مصنوعی، فلسفه ذهن هست، زبان شناسی هست، مغز و اعصاب هست، عرض کنم به این سایر اینا 5-6 تا. هوش مصنوعی یکی از زیرشاخه های اینه. خب علوم شناختی چیه؟ حالا من امروز توضیح عرض میکنم، بعد از اینکه اول یه توضیح مختصری از این اتاق چینی بدم، بعدش برمیگردیم اون جایگاهی که این علم داره. ببینید این اتاق چینی که بحث‌های خیلی خوب در فضای هوش مصنوعی بود، حدود 43 سالش هم حال دیگه شده، 1980 اومده این بحث در فضای علمی، 43 سالش، و در طی این 43 سال هم از بحث‌های داغ خیلی حمله کردن این اتاق چینی را بشکنن. چینیه دیگه، حالا شکسته یا نشکسته حالا میرسیم، کم کم خیلی بحث‌های مفصلی روش شده و شکستنش هم کار داره و نکات مهم میدارشه. یه مقاله هم هست در سایت حوزه از فصل نامه ذهن، حدود سال 14 سال پیش که من با رنگی شده تو فدکیه گذاشتم. اونجایشون از خود مقاله این جان سرل که اتاق چینی را در آورده، خلاصه از اون مقاله را ایشون آورده، مال خود او. اول توضیح میده، بعد 6 تا اشکالی که به او شده پاسخ میده، در ششمین اشکال رنگش رنگ تسلیمه. یعنی خود صاحب این اتاق چینی در ششمین اشکال رنگش اینه که میخواد تسلیم بشه. حالا ببینیم جا بوده که تسلیم بشه و چرا میل کرده که بگه اگه شد بله. چرا اتاق چینی چیه؟ ببینید اولی که این بستر اومد، صحبت سر این بود که وقتی شما یه برنامه می نویسید با هوش مصنوعی و یه کامپیوتر کار رو انجام میده، آگاهی ذهن داره این دستگاه یا نداره، فهم داره یا نداره، فهم معنا داره یا نداره. خیلی هایی که مهندسین این رشته بودن، چون مهندسین نرم افزار بیشتر میخوان کارشون رو پیش ببرن، این بحث هایی که ریخته فلسفی و رشته های دیگه هست، اونا خیلی کار ندارن باش، کار خودشون رو میبرن پیش، و اونها با اون الفاظی که به کار میبرن این بحث های کسانی را که سبقه فلسفی داشتن برانگیخت. مثلا خود این سرل ریخت فکریش ریخت فلسفه تحلیلیه. یکی دیگه داریم که این دوتا معروفن در مبارزه با هوش مصنوعی، مبارزه نه، این سرل که مبارزه نکرده ولی با این تحلیل هاش، اون یکی چرا مبارزه کرده، اون بله اسمش درایفوس ریخت فکرش ریخت قاره‌ایه، قاره فکر میکنه نه تحلیل. ولی زام اصلا استدلالاتی که دارن دو جوره، انشالله بعدن هم حوصله کنید با بحثای هر کدوم از اینا آشنا بشید خیلی خوبه. و جرایاناتی هم دارن، مثلا همین سرل 80 شروع کرد این مقالش، اما اون دریفوس همون روزهای اولیه 3-4 سال بعد از پیدایش هوشنی مصنوعی و کنفرانس هاش که تشکیل شده بود، این دریفوس شروع کرد بر علیه اینا حرف زدن تند. و حتی یه وقتی رسید که اینجوری نوشتن، پخش شد از او، گفت یک بچه 10 ساله بیشتر از این هوش مصنوعی میفهمه، بیشتر از ماشین میفهمه، یه بچه 10 ساله میتونه شکست بده این ماشین را. خیلی به این مهندسین و کسای کار میکردن این حرف او برخورد دیگه، حرفای تیز و تند به اینا برخورد و گفتن حالا حساب دا میرسیم که از این حرفا نزنیم. یکی آمد و برنامه ریخت که این آقای درایفوس را گفتن بیاییم با این برنامه هوش مصنوعی ما شما شطرنج مسابقه بده، چیزی که حالا ما بلد نیست اونا چی، گفتن ما مسابقه بده. ایشون هم حالا هرچی بود قبول کرد و رفت و جلوی چشم همگان شکست خورد، یعنی باخت. گفتن چطور؟ تو میگی که اندازه بچه 10 ساله نمیفهمه، حالا خودت با اهن و طلب چه کردی؟ از او باختی. خب این چه کار کرد؟ یه جمله گفت، جملهش هم گفت که بچه 10 ساله میتونه هوش مصنوعی را شکست بده و بیش از اوه، هرچند این هوش میتونه درایفوس را در شطرنج ببره و او را شکست بده.
باخته به اون نبود.
بله نه، اون حرف بعدی هم که زد درست بود، یعنی میخواد بگه ذهن بچه 10 ساله خیلی چیزا داره که ممکن نیست شما تو ماشین پیاده کنید. این منظورش، هوش بچه 10 ساله که خدا در او گذاشته ممکن نیست، ولی خب شما توی بخشی از کار برنامه نوشتید منو شکست. و بعدش هم میگه من نگفتم که ماشین نمیتونه شطرنج بازی کنه، که من گفتم ذهنی که ما داریم این اون نمیشه، ذهن خیلی فربه‌تر از این.
بهش نگفت چرا پس اومدی شطرنج بازی کردی؟
جوابشون داد هست این رفت، گفتم اون وقتی که حرفای تیز، بله
شطرنج رو حرفه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودم، اینم حرفه‌ای وارد شد.
نه الانم
آماتور باش وارد میشد شاید شکست میداد.
بله من نمیدونم من چه شطرنج اصلا نمیدونم چیه، هیچی اصلا من نمیدونم، نمیدونم چه کار کردن. ولی الان یال زارن تو خبرها میاد که شکست میده حالاشم، الانش هم قهرمان ها را شکست میده آماتور.
اون جمله پایانی شکست.
بله
حاجی شطرنج بازو که مسابقه رو به همین چیز شطرنج کامپیوتر شکست، ازش همین سوال پرسید شما چی کار کردی تونستی شکست بدی؟ گفت برنامه ریزیش به صورت حرفه‌ای بوده، من آماتور با این بازی کردم، این نتونست من شکست بده.
بله خب اینا من بله اینا مطالب مهمی است که همه اینا که جمع بره بشه بعدن میبینید. حالا علی ای حال اون کار درایفوس و این شکستش و ریخت کار او قارعیه، باید سر جاش صحبت کنیم که او چی میگه از نظر بحثم. ولی کار سرل اتاق چینی نه. بله آقا
قاره
یعنی چی؟ قاره اصطلاحه برای تقسیم بندیست در فلسفه غرب، میگن فلسفه غرب دو نوع تفکر دارن، تفکراتی تحلیلی که خب خودشون هم میگن تعریفش چیه روشن همه، ولی میگن تعریفی نداریم بدیم که چی، تفکراتی قاره ای که نه، مثل هگل و سایر اینجور کسایی که یه سبک خاصی از فکر دارن. اینا واقعش همشون همینجوره، قاره ای ها در عقلانیت بالاترن، شبیه همین کامپیوتر میمونه که شما زبانهای برنامه نویسی سطح بالا دارید که چقدر گسترده است، زبان ماشین هم دارید که اون پایین داره با اون سخت افزار مباشرتا کار میکنه. قبلا هم عرض کردم تو مباحثه به گمانم قاره ای تحلیلی مکمل هم دیگر، یعنی در بشر هر دوش نیاز و این دوتا همدیگر را کمک میکنن در پیشرفت. و اینجور هم نیست که چون فلسفه تحلیلیست بگیم که کار قرار گیر بکنه همش. الان آستانه‌ای که رسیده فلسفه تحلیلی قبول متافیزیک و چیزهایی را که کلن برای ما دست را دیگه آب خوردن است برای متخصصینشون که قبلا به اینجوری فکر نمی کردن. حالا من اتاق را عرض بکنم. ببینید آقا نورده 43 سال پیش چی گفت؟ آمد برای که نشون بده که ماشین هرچی هم شکست بده دیگری را، کارهای مهم هم انجام بده، حتی این فرضی هم که ما گرفتیم انجام بده، این فهم شعور ذهن نداره، این اتاق چینی ها تر راهی. اتاق چینی چیه؟ من قبلش که دوتا مثال طلبی که عرض میکنم ذهنتون آماده میشه، اونم چیزی نمیبینید. من اول یه اتاق فارسی درست کنیم تا اتاق چینی برسه. شما به صورت بسیار ساده یه کسی که اصلا فارسی بلد نیست میارید حروف فارسی را بهش میدید یا کلمات را، میتونید کلمات بده آسون تره فعلا بر مقصود من، اصلا این کلمه نمیدن چی، بعد بهش یه قاعده میدید، میگید وقتی این شد این کار را بکن. درست شد؟ کسی که خبر نداره وقتی با او مکاتبه کنه پشت به خیالش که این کاملا فارسی را میفهمه و بلده. حالا من یه مثال سادش، کسی را بیارید بنویسید کلمه چطوری، کلمه ساده است دیگه، این ساده ترین سیستم اتاق فارسیه که من خدمت میگم چطوری. خب این چطوری چیه؟ در اصطلاح فنی بهش میگیم یک نماده، یک سیمبوله، یک ساینه، یک علامته. درست شد؟ این هم اصلا نمیدونه یه چیه، فقط میبینه که فوقش اگه حروف را بلد باشه میبینه چهار تا حرفه، چهار تا یا مثلا پنج تا چند حرفه. اگر هم حتی حروف را ندونه خود اینا ترکیبن به عنوان یک نماد میشناسدش. درست شد؟ این میگیم اینا ببین نگاش کن، یکی دیگه نماد بهش نشون میدیم، خوبم اونم چهار تا حرفه. حالا چهار تا حرف می چون نمادهای حروف را بهش داده باشه، من میخوام ساده تر باشه، نه خوبه به عنوان یک نماد. اینا نگاش کن درست شد، تو دستت داشته باش. مثلا یا با وسیله ارتباطی یا پشت دیوار تو اتاقی که تو را نمیبینن. درست شد؟ شما اینا مراسله کنید. اگر برای تو این چطوری یا فرستاد، اون خوبه ما به ازاش بفرست بده بیرون. ببینید این هم میشه یه قاعده، تو اصطلاح برنامه دیگیم قاعده. پس دو تا نماد داریم، یه قاعده داریم، میگیم وقتی چطوری اومد این نماد خوبه ما بفرست، تمام شد. این بنده خدا فارسی بلد نیست، اصلا سرش در نمه فارسی چیه، ولی قاعده رو بلده که وقتی این نماد چطوری اومد به ازاش بفرست خوبم. کسی که اون طرف میبینه میگه این فارسی سرش در میاد، سرش در میاد، میفهمه. و حالا که او فارسی نمیفهمه، او فقط طبق قاعده بسیار ساده بین دو تا شکل، بین دو تا نماد رابطه برقرار میکنه. وقتی میگه چطوری اینا جواب میده. اتاق چینی هم همینطوره. او آمد یه اتاق فرض گرفت، کسی که زبان چینی بلد نیست میره تو این اتاق، چند تا دیگه هم چینی زبان هستن. درست شد؟ بعد قواعدی را طبق زبانها و نمادهای زبان چینی به او یاد میدن، میگن وقتی اینطور چیزی اومد تو اینطور کار را انجام بده. همه قاعده کلام مثالش بود. اولش هم که میگن شروع کرده یه گروهی بودن، میدونی تو دانشگاه مرتب پروژه تعریف میکنن، روش تحقیق میکنن مفصل، خیلی گسترده است. یه پروژه‌ای تعریف کردن برای چی؟ برای فهم داستان توسط ماشین. فهم داستان چی؟ ما انسان ها حتی بچه های 4-5 ساله یه داستان براشون میگید، یه چیزایی را شما میگید، یه چیزایی را او به خاطر اطلاعاتی که داره ولو تو متن داستان نیومده او خودش میفهمه. این پروژه این بود که کاری کنیم مثلی که انسان ها داستان را میفهمند و بعدا اگه سوالی از اونا بکنید که این سوال صریحا تو متن داستان نیومده بود میتونن پاسخ بدن، یه ماشین هم همینجور باشه. یعنی یه چیزهایی رو بهش میدید تو اونایی که به او دادید نیست یه چیزهایی، ولی ازش سوال بکنه از اون چیزهایی که به او ندادید پاسخ میده. پروژه فهم داستان توسط این ایشون گرفت همین آقا. و اتا
داستان اماره در توش خودش رو نمیتونه بگیم که این هوشه، یه اماره است، یعنی که او فهم خارج از داستان داره، این میتونه میگه برای یه خوشی داره.
بله.
برای این اگه من یه قاعده ترکم برای یک خوش مصنوعی نمیتونم بگم که پس، یعنی سوال خارج از داستان پرسید بگم پس دارای هوشه. صرفا امانه از ملاک قطعی مناطق دارای هوش نیست.
اصلا سرقل هم نمیخوا بگه پروژه اونا را گرفت و بعد اتاق چینی را طراحی کرد تا بگه شما ولو پروژه دون سر برسه فهم داستان را بتونید به ماشین القا کنید که جواب بده، در این حال هیچ ذهن نداره، هوش قوی نداره، هوش ضعیف را داره. واسه همین نمیخوا بگه الان هم که اول تا آخر بعد شش تا اشکال بهش کرده، تو ششمی سر نرم میشه که حالا عرض میکنم، ولی او هم نمیخوا بگه. او میگه که یه کسی که فقط زبان انگلیسی بلده و با زبان انگلیسی قواعد ها بهش میگید درست شد؟ ولی هیچ چینی بلد نیست، فقط نمادهای چینی دست اونه ولی قواعد ها خوب بلده. میگه شما وقتی سوالات را از او بکنید، یه عده اطلاعات میدید حروف الف با چینیست، یه عده اطلاعات میدید اون محتوای داستانه، یه هم چیزایی که انگلیسی و قواعده، یه چهار رو میشن پاسخگوییه، یعنی به او طبق قاعده میگید وقتی اینا را گفتن تو اینا را بده. درست شد؟ چیزایی که او میده اصلا تو متن داستان نبود، اما طبق قواعد میدونه با چی بده. ملاحظه کرد اطلاعات را باید بهش بدنم. مثلا الان اگر یه ماشینی باشه شما بگید که یه خواهر و برادر بودن، همین پدر مادرشون همین یه بچه دو تا بچه را داشتن، خواهر و برادر، درسته؟ این خواهر ازدواج کرد، شوهرش مثلا فلانی بود، این شوهر این خواهر یه روز رفت مثلا بازار، تو بازار باجناقش را دید، درسته؟ شما اگر ماشینی باشه که این فهم داستان و هوشمندی را داشته باشه، فوری میگه باجناق نداره که. شما میگه از کجا فهمید؟ او طوری بهش اطلاعات را دادید که وقتی میگه یه خواهر و برادرن، باجناق یعنی اونی که شوهر خواهر او و خواهر نداره که. درست شد؟ بگیم من اسمی از باجناق به اون ندادم، مثلا به اون بانی الان تو من، ولی چرا شما در اطلاعات زمینه او بهش دادید اونها رو؟
اون طرفش که خوش چیه، اون خود خوش ما نه خوش اونا، حقیقتش چیه؟
ما حالا عرض میکنم شده؟ بله مفصل همین چیزایی که ششمش همینه، ششمی که ایشون میگه که شاید اگر شد که من میخوام شایدش عرض کنم همینه. خب حالا اتاق چینی چه کار میکنه؟ میگه این سر در نمیاد. من یه مثال دیگرش عرض بکنم، این مثال ها به نظرم از این ایشون میدونه چرا اتاق چینی آورد؟ چون ریخت بحثای اونا تو دانشگاه کاملا روش همون علمیه به اصطلاح خودشونه، ساینتیفیکه، لذای کاری کرد که اومد خودش به عنوان یک انگلیسی دان مشتمل بر دو چیز بود، یعنی هم فهم انسانی را داشت که زبان انگلیسی را میفهمید، هم میتونست نمادها را قواعد را بفهمه به کار انجام بده با نماد، یعنی هم حیث ماشین تو بود هم حیث ذهن، اومد این دو تا حیث از هم دیگه جدا کرد. درست شد؟ زبان چینی را آورد که فهمی ازش نداره، اما میتونه مثل ماشین با نمادهای زبان چینی بازی کنه. چرا علمی شد؟ به خاطر که دقیقا بدن نشون میده، میگه ببینید من اینجا انگلیسی را میفهمم اما از چینی سر در نمیارم، اما همینجا یک چینی که کنار من نشسته او یه چیزی اضافه بر من داره. عیناً داریم یه کار را میکنیم، جواب هم عین همه، ولی او میفهمه چون زبان چینی را بلده، من چون زبان چینی بلد نیستم نمیفهمم محتوا چی، اونا چی میگن من چی جواب اصلا خبر ندارم. ببینید با این کار کاملا نشون داد. حالا من قطع نظر از این میخوام مثال های عرض کنم که ذهن شما بره جلو. یه جدول زرد، شما کاری نداره الان برید منزل، اگه بچه دارید مثلا 3 سالشه 5 سالشه، هم اصلا مدرسه نرفته، عدد نمیدونه، حروف ها نمیدونه، هیچی نمیدونه، ولی مثلا پشت این دفترها بود جدول ضرب میکشیدن، جدول ضرب شو بهش نشون بدید، بگید که ببین وقتی این ردیف اینم چی؟ ستون ها. وقتی یه عددی از این ردیف با اون ستون ها به تو دادن با این علامت ضرب، انگشت دو بذار اون عدد که دیدی، با این عدد تو ردیف صاف بیار، با خط مستقیم میرسی به خونه. اینا جواب بده، درست شد؟ اینا نشون بده. اینم یه اتاق چینیست، یعنی بچه نه ظرف سرش میشه نه عدد، اصلا اینا هیچی سر در نمیاره، ولی بازی با نمادها را بهش یاد دادید، قواعد را. میگید، میگن 8 ضرب در 7. خب نماد 8 که داری میبینی که، ولو اسمش هم ندونی، همین چشمت بسه، درست شد؟ این 8. اونم میگه 7. خب تو از 7 بکش، از 8 هم بیار، با خط مستقیم به خونه میرسی. این نماد را جواب بده، 8 مثلا 7 8 50 50 میدونه، اینا نشون بده. به هر کس اینا ظاهرا این بچه بگن، بگه 7 ضرب در 2، اینا جوابشو بده، فوری نگاه میکنه میگه 56. میگه عجب بچه‌ایه، هنوز 4 سالشه، جدول ضرب رو بلده، جدول ضرب رو بلده. یا قالو که این بچه نه نماد عدد بلده، نه اصلا عمل ضرب رو بلده. او فقط چی بلده؟ فقط بلد است که یک کار انجام بده. یعنی همین را شما مالا بعدن تو بخش نرم افزار میخوام جاشو عرض بکنم تفاوتش. قبل از اینکه اینا بگم، یه نکته بگم، برسیم به اون مقصود اصلی. اونی که تو فضای این اتاق چینی مهمه آقا اینه که این مثال به طور خیلی دقیق اون مرز بین نرم افزار و سخت افزار را جدا میکنه. و ما مباحثات طلبگی متعدد داشتیم قبلا هم پیاده شده. ما تو فضای طلبگی میگیم طبیعت و فرد، یعنی دقیقا این مثال ها که بعدن هم عرض میکنم به صورت بسیار کاربردی که اصلا دیگه حالت مسامحه را از ذهن تمام بشر میگیره، اینا رو میذاره کف دستش. و لزام خیلی از کسایی که به او ایراد گرفتن هنوز مرز بین نرم افزار دقیق با سخت افزار جدا نبوده براشون. یکی از جوابی که او میده همینه تون 6 تا و نکته دقیقی. انشالله شما هم توجه کنید، فواید بسیار خوبی بعدم میبرید. منم اگه فرصت شد عرض میکنم. فقط قبلش یه مقدمه بگم سریع و سر تا برسیم به این مطلب. ببینید این همین عرض کردم هوش مصنوعی زیر شاخه از کاگنیتیو ساینس، علوم شناختی. این علوم شناختی که امروز خیلی هم دیگه الان مهمه، روی کردش به اسم امروز روی کرده فیزیکالیسم بهش میگن. اما خب ما سنمون کم بود و قبلش و اینا، این همون ماتریالیسته، زمان لنین و ایدئولوگ ماتریالیسم لنین بود و حرفاشو میزدن. چیزایی تو فضای علم پیش اومد که دیگه اصلا این تو فضای به قول اینا پارادایم علمی ماتریالیست دیگه رنگ باخت. لذا الان این همونه، فقط با رنگ جدیدی که دیگه اون صدمه هایی که به بدن این ماتریالیست وارد شد وارد برش نباشه. خب اینی که من میخوام الان فقط اشاره کنم، توضیحشم بعدم میرسیم، شما در ذهنتون شکل بدید ببینم درست میشه. الان من به عنوان طلبه نمیخوام پیش بینی کنم، نمیخوام پیشگویی کنم، نه نظر بدم هیچ چیزی، فقط اینو میخوام عرض کنم. با اندازه‌ای که فهم ما هست در تحلیل با نظر علمی، درسته؟ این فیزیکالیسم 5 مرحله طبیعی باید طی کنه. ما الان مرحله دومش رد شدیم، مرحله سومش وارد شده، الان ورود تازه وارد شده. پارسال تو مباحثه توحید صد و بزارن عرض کردم که نه مال نوبل امسالان، نوبل پارسال، مباحثه پارسال یادون عرض کردم، گفتم این نوبل را خیلی متفاوت ببینید از نوبل های دیگه، اصلا استثناء. اینا تو جلسه عرض کردم خواستید مراجعه کنید. چرا؟ به خاطر اینکه این نوبل داره میگه بشر در فضای علمی وارد مرحله سوم فیزیکالیسم شده، وارد مرحله سوم شده. مرحله 4 چطور؟ اونجاش اینا دیگه ادعای طلبی ماست، اینا عرض میکنم. مرحله چهارم زیر ساختاش فراهمه، ولی هنوز بشر در فضای علمی واردش نشده. ولی من گمانم اینه که زیر ساختها برای ورود در او فراهمه. حالا چطور عرض میکنم؟ فراهم یا زیر ساختها؟ پنجم نه، حتی اندازه که من میفهمم ما عرض میکنم ذهن حتی زیر ساختهاش هم فراهم نیست. خب این پنج مرحله چیه که زیر ساختهاش فراهم نیست؟ اون مثالی که بارها از من شنیدید دوباره بگم چون الان جاشه خیلی باش کار داریم. اون مثال این بود که این علوم شناختی را همیشه مثال میزدم به چی محضردون؟ به رادیو. میگفتم اونم نه حالا مثلا رادیوهای ترانزیستوری کوچیک، رادیو بود که 50 سال پیش گونده بود. یه رادیو به خاطر لامپای الکترونیکش اینا خیلی بزرگ بود، حجم بود، چاره هم نداشتن. حالا فرض بگیرید مثلا یه رادیو بزرگ این داره حرف میزنه، درست شد؟ رادیو داره حرف میزنه، کسی میاد میگه اه کیه داره اینجا حرف میزنه، نگاه میکنه جعبه است داره توش صدا در میاد، دیگری میگه نمیدونم این جنی شده فلان، حرفایی که همه عموم میزنن، درست شد؟ هر کسی یه چیزی میگه. یکی میگه که نه بابا یه آدم یه رفته توی قایم شده، حالا من به شما هر جوری میرم دنبالش اون آدمی که داره حرف میزنه توی جعبه در میارم نشونده میدم تا دیگه خاطر جمع بشید. این دیگه یه چیز روشن. ایده ای که این شخص داره که الان میخواد بره در جعبه رو باز کنه اون آدمی که داره حرف میزنه رو پیدا کنه، ایده غلطیه، روشن هم برای ما که رادیو رو، اما روی کردش روی کرد نافعه بلکه درستیه. چرا؟ چون دیگر رو هم میشینه میگه که یه احتمالی بدیم چرا حرف تو این در میاد، اما این داره میگه نه من میرم در رادیو رو باز میکنم پیداش میکنم میدم دستتون. ایده غلطه، یعنی تا آخرم کسی پیدا نخواهد کرد، تو این آخر کارم میبینه، اما چون روی کردش اینه که پویش مستوعب کنه، یعنی به صورت امکانه اخص، چجور میگیم تمامه، مثل آب که میریزن توی لیوان، آب وقتی توی لیوان میریزید مثلا باش آرد فرق میکنه، آرد وقتی میریزید به صورت مثل قلم یا بالا، اما آب درسته شما وسط لیوان آب میریزید اما تا تمام اطراف مستوعب نشه پر نشه نمیاد بالا، پویش یعنی تمام محتملات تمام فضاهای مادون پر میشه میره بالاتر. این روی کرده علوم شناخت اینه، میگه که انسان خیلی فلاسفه راجع بهش حرف زدن، ذهن و روح و همه اینها، درست شد؟ ما روی کردمون فیزیکالیسمه، یعنی چی؟ یعنی میگیم هر چی شما در انسان گفتید شنیدید و میبینید همه اینای پایه فیزیکه، میریم پیدا میکنیم میدیم دستید، میگیم بیا حالا ببین هیچی دیگه نبود همین بود. فروکاستن تمام پدیده های انسانی به چه؟ به پایه های فیزیکی، همون ماتریالیست بود به بیان دیگه، اما الان اومده چی؟ با این. خب دنبال این رادیو که میره چه میشه؟ چیز خوبی که هست اینه، ایده غلط بود، اما میره تو دل رادیو کوچه به کوچه سیم به سیم سلول به سلول تحقیق میکنه تا چه کنه؟ تا اون آدمی که حرف میزده خلاصه هر کجا هست پیداش کنه. خوبی این مسیر اینه که آخر کار جمعاً همه مطمئن میشن آدم تو این نیست، میفهمن بیرونه، درست شد؟ حالا تا اینجاش داشته باشی برگرده اون مثال فیزیکالیست. اولی که شیمی مدرن اومد و عناصر اربعه رفت کنار و قانون لاوازی اومد، این مرتبه اول فیزیکالیست بود، ماتریالیسم تا زمان دوم که حالا مرحله دومش. در زمان قانون لاوازی چی بود؟ ماده نه به وجود میاد نه از بین میره بلکه از حالی به حالی دیگه تبدیل میشه، محل تاخت و تازه ماتریالیستان بود، همه اینا همینه، درست شد؟ خیلی هم مفصل کتاب ها نوشتن. این مرحله اول بود، حتی تا مدل اتمی تامسون که مدل میگن هندوانه میگن این مبنا بود، درسته؟ بعد اومد مرحله جدید پیش آمد با چیزهای بسیار مهمی که من دارم چون وقت گذشته خلاصش عرض میکنم، بیرید مراجعه کنید انشاءالله تاریخش بسیار مهمه. تو این مرحله دوم این بود، ببینید مرحله اول ماده و ماده و ماده، درست شد؟ مرحله دوم این بود که نه، ما به عنوان یه چیزی که پایه و اصله باید دو چیز قرار بدیم، انرژی هم بیاد تو کار به عنوان یک چیز پایه‌ای. چرا اینا شد؟ خب تاریخش مفصل الان میگم، قانون پایه سیگه ماده انرژی با هم، درسته؟ چرا شد این؟ دیدم ماده تبدیل میشه به انرژی، اون میگفت تبدیل نمیشه، فقط از حالی به حالی میره، دیدن تبدیل میشه. فضای علم وارد سنائی شد. سنائی چی بود؟ ماده و انرژی. این مرحله دوم نیست، چقدر ساده. مرحله سوم چی بود که پارسال عرض کردم نوبلم براش دادن، بسیار بگم اونوی مهمه، کنار ماده و انرژی با دید علمی عنصر سومی وارد شده الان تو فضای علم که چی بود اسمش؟ اون جلسه عرض کردم عنصر اطلاعات. اطلاعات وقتی به اون نگاه میکنید، حالا در ادامه میگم، اصلا ریختش ریخت ماده و انرژی نیست، ولو الان تلاش ها میکنم برای اینکه برگرده به این که حالا عرض میکنم. اینم مرحله سوم، عنصر سوم آمد. ولی مرحله سوم اطلاعاتی که به عنوان عنصر علمی آمده تو گرایش های فیزیکالیست، ما تو فضای طلب بگیم، میگیم مثال متصل، عقل جزئی. فعلا در مرحله عقل متصله، یعنی بند به ماده است. لزام تلاش هایی که میشه در این فضای مرحله سوم تلاش هایی است که میتونن برش کردن، چون بند هستن. مرحله چهارم که مقدماتش فراهمه به گمان من، اون میگه مثال منفصل و عقل بیرون، معقولات مستقل مجرد تام. اون افلاطون گرایی است که تو فضای فلسفه ریاضی اینا الان زمینش فراهمه، ولی هنوز اینجور نیست که بتونیم تو فضای علم بیاریمش. تو فضای علم فقط عنصر سوم آمده، ماده، انرژی، اطلاعات، بند، بند. بعدم میخواد بره تو فضای علم، رادیو که تمام شد، همه جاشا گشتیم، میگیم اونی که داره حرف میزنه بیرونه. یعنی دقیقا تو فضای علمی با پیشرفت نهایی خودش میبینه بشر که در وجود چیزهایی که زندن و انسان و هوشی که ما داریم، یه چیز بیرونی هم با ما در ارتباط. ملاحظه کردید؟ این رسیدن خیلی، ولی زمینه هاش فراهمه. حالا بعد نم عرض میکنم
اطلاعات که اضافه شد، یعنی انرژی به اطلاعات تبدیل میشه؟
نه نه نه، منفصل. خب اصلا به اطلاعات عنصر دیگریه در سوم. در چهارم که اصلا تبدیل نیست، اصلا تبدیل معنا نداره.
الان فقط اندازه این که پنجم رو
بگید، من اینو عرض کنم ببین، من اون مطلب رو بگم. بله، پس سوم چی شد؟ اطلاعات تو کار اومد. چهارم چی شد؟ اطلاعات به عنوان عنصر مستقل از ماده، نه بند به سیستم های مادی. داریم یا نداریم؟ زمینش حتما فراهمه، فقط با امثال طلب بگی شما کارش رو بکن، مقدمات تبیینش فراهمه. قبلا هم عرض کردم اینم چهارم وقتی شد. مرحله پنجم که من به گمان من هنوز مقدمات زیر ساختش فراهم نیست، ارتباط اون بیرون با درونه، یعنی اون معقولات بیرون که بعدی که بشر بهش رسید و فهمید هست، یعنی همین رادیو. اینجا مطمئن میشیم یه کسی بیرون داره حرف میزنه، دیگه تو این رادیو آدم پیدا نمیشه، درسته؟ یه کسی بیرونه، خب اون بیرون با این رادیو چطور ارتباط برقرار کردن؟ این پنج، آره، و اون مسئله مهم ربط ثابت متغیر و مسائل مهمی که تو این فضا هست. از نظر فعلا علمی برای اون مرحله پنجم من چیزی نمیدونم. حالا شما که الحمدلله ذهن خوب و ایام جوانی فکرش باشید، من گمانم اینه. ولی مرحله چهارم زیر ساختش فراهمه، فقط کار میخواد که بشر این پیشرفت علمیش را خیلی زود انجام بده. و لذاست که من بعدا عرض میکنم الانم که سرل تسلیم میشه، چون دیدگاه او راجع به مغز و اطلاعات در همون محدوده سوم میمونه تسلیم میشه. اگه ما بتونیم نشون بدیم که الان که زیرسا مرحله چهارم فیزیکالیست که غیر از چیز فضای فیزیکی واقعا عناصر مستقل چی از ماده، انرژی، اطلاعات بسته، اطلاعات مستقل بیرون داریم، اگر بتونیم نشون بدیم هوش مصنوعی اگر بخواد کاری بکنه با راه دستیابی به اونا را پیدا بکنه، میتونه یا نمیتونه اون حالا انشالله بعدن. فقط برای یه نکته دیگه بود که خواستم عرض بکنم راجع به اون اتاق، گفتم اینا بگم برگردم. بله همین اتاقش نیست، کجاش عرض کردم؟
نرم افزار سخت جدا میشه از
اینجا. ها بله احسن، من همین رو میخواستم بگم. شما این اتاق سری رو با این عینک نگاش کنید، عینکی که داره چه کار میکنه این آقا در مرز بینه. شما اگر تشخیص بدید، ها مثال هم میخواستم از بیتو بایت بزنم، میگم یک کلمه میگم روش تعمل کنید و رفته بعد. سوال اینه، همه الان شنیدید میگن زمان کامپیوتر فضا چیه؟ صفر و یک. نمیگن، میگم سر و کار این با صفر و یکه. سوال من اینه، صفر و یک تو مثلا سی دی سخت افزار، این سخت افزار یا نرم افزار؟ همین صفر و یک همه شنیدی تصورش هم کردی. بله نوعاً میگذن. بله این مثلا این سوال بمونه بر هفته بعد. ملاحظه کردید صفر و یک که میگیم این سخت افزاره یا نرم افزاره؟ و از کسانی که اتفاق همین گفتن سخت افزاره خواستن جواب سرل بدن و او خیلی خوب در اینجا رو مبنای همون علوم شناختی که داره میگه نشد، شما نمیتونی نرم افزار رو ببرید تو سخت افزار. انشالله جلسه بعد همین سوال پس این شد، صفر و یک سخت افزاره یا نرم افزاره؟ والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. سلام علیکم. Yeah.